بانام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. من میثم کریمی هستم و به اتفاق خانم قهقرایی رئیس ستاد خبری 39 جشنواره تئاتر فجر با شما همراه هستیم. خب خانم قهقرایی سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه امروز تئاتر.
سلام، منم سلام و شب بخیر میگم به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه امروز تا در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. چه خبر؟
خبر که به روال شبهای گذشته در واقع خبر تقدیم روز هفتم اجراها رو به یک شهید مدافع سلامت آغاز میکنیم.
بسیار عالی.
دکتر مهداد حیدری شهید بزرگواری هستن که در واقع امروز اجراها بهشون تقدیم شده. ایشون 43 سال سن داشتن، متخصص و جراح مغز و اعصاب بودن و آذر ماه امسال در جریان حالا مبارزه با کرونا به شهادت رسیدن. خوشحالیم که این روز رو بهشون تقدیم کردیم و به خانواده‌شون هم تسلیت میگیم و یادشون رو گرامی میداریم.
یادشون گرامی. خب آقای پیام دهکردی یکی از داوران بخش صحنه‌ای هستن که امروز یک مصاحبه با بخش خبر 39 جشنواره تئاتر فجر انجام دادن. ستاد خبری برامون میگین از این مصاحبه؟
بله، ایشون از داوران بخش صحنه‌ای هستن همونطور که گفتین و یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا داشتن و اشاره کردن به اینکه این دوره متفاوت ترین دوره جشنواره تئاتر فجر در ادوار برگزاری این رویداد هستش، به این جهت که ما با یک دلتنگی دوباره به سراغ تئاتر اومدیم و خب این اون رو متفاوت میکنه و گفتن که جشنواره تئاتر فجر محصول سالها زحمت و خون دل خوردن اهالی تئاتر و خانواده تئاتر و خوشحالن که از اینکه دوباره این هنر ارزشمند و والا با برگزاری جشنواره گرامی داشته میشه و زنده و پویا به کارش ادامه میده.
بسیار عالی. بله، بریم به سراغ خبر بعدی خانم قهقرایی.
بله، امروز در آستانه حالا رو به پایان جشنواره هستیم، روزهای پایانی تقریبا 2-3 روزی باقی مونده. نامزدهای بخش تئاتر و گزارش‌های صحنه‌ای امروز معرفی شدن در رشته‌های مختلف. خب این بخش بعد از 10 سال دوباره به جشنواره برگشته و خب با مقتضیات این روزها هم سازگار هست، یعنی بخشیه که با مدیوم جدیدی که تعریف شده سازگار.
این بخش استقبال خوبی هم از این بخش شد.
بله، تعداد کارها خوب بوده و خب اتفاقی که افتاد این که داوری هیئت انتخاب و داوریش هم یکسانه. آقای رضا حامدی خودشون مدیریت این بخش رو به عهده دارن و به همراه آقای بیژن بیرنگ و روزبه معصومی داوری و انتخاب آثار رو به عهده داشتن.
اون آثاری که حالا قرار هست انتخاب بشن فکر کنم تعدادشون زیاده، درسته؟
تعدادشون زیاده، حالا طولانی میشه اگه بخوایم همه رو نام ببریم، ولی رشته هایی که کاندید توش صورت گرفته: بهترین صدا برداری، تدوین، طراحی نور و تصویر، بازیگری مرد و زن در تئاتر و همینطور هم متن هم هستش البته. و در بخش گزارش‌های صحنه‌ای هم طراحی نور و تدوین و در واقع کارگردانی فنی و اینها رو داریم.
بله، فکر کنم توی اختتامیه 39 جشنواره تئاتر فجر که دوشنبه 20 بهمن در تالار وحدت تهران هم برگزار میشه، این نامزدها میتونن بیان اونجا تشریف بیارن و ببینن که چه کسانی انتخاب خواهند شد. خب خانم قهقرایی، آقای سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز یک بازدیدی از فکر می‌کنم تالار وحدت و نشستن به نمایش سرباز کار آقای حسین پارسایی در این خصوص خبری برامون دارین؟
بله، حالا دیشب یه اشاره مختصری به صحبت‌های ایشون داشتیم در رابطه با تلویزیون تئاتر ایران سامانه که به تازگی راه اندازی شده و نمایش فیلم نمایش‌ها رو به عهده داره، اما ایشون صحبت‌های مفصل‌تری داشتن درباره اینکه ما یک بخش ویژه سرباز انقلاب در بخش مسابقه نمایش‌های خیابانی داشتیم امسال که گفتن که اتفاق خوبی بوده و بیش از 10 تئاتر در جشنواره امسال به موضوع شهید سردار سلیمانی اختصاص پیدا کرده و در واقع شهدای هسته‌ای، و گفتن که جشنواره یک مسئولیتی رو بر دوش خودش احساس میکنه که اون هم پرداختن به تاریخ و هویت انقلابیه که بخشی مهمی از موضوعات جشنواره های فجر چه فیلم و چه تئاتر رو به خودش اختصاص میده، و یک در واقع نکته‌ای هم درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی هنرمندان تئاتر دادن، گفتن که حالا یک سری وام‌های بلاعوض، وام‌های حالا در واقع تسهیلاتی برای اهالی تئاتر در حال انجام هستش و یا در آینده این اتفاق میفته که اون ضربه‌ای که این عزیزان در یک سال گذشته داشتن رو به نحوی جبران بکنه.
بله، البته امیدواریم که در این روزها مثل همون روزهای اول این شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم رعایت بشه. خانم قهقرایی، از اظهار نظرهای کارگردانانی که توی 39 جشنواره تئاتر فجر هم کار دارن و اثر ارائه دادن هم برامون میگی؟
بله، کارگردانان خب مصاحبه های متعدد این روزها دارن با خبرگزاری و مطبوعات. یکی از این عزیزانی که امروز گفتگو کرده آقای علیرضا حمیدی، کارگردان نمایش تحویلی هستش، که اشاره کردن که نمایششون درباره عشق به سینما محوریت اصلیش و به نوعی تئاتر تجربیه و میتونه که راهکار مناسبتری از تئاتر مجازی رو در شرایط کرونایی ارائه بده. درباره داستان نمایششون توضیح دادن و اینکه گفتن که به در واقع اوایل دورانی که سینما در تهران دایر شده، از سینما فردوسی و کازابلانکا در نمایششون شروع میکنن و این مسیر رو طی میکنن و دارای 7 بازیگر اثرشون 6 تا کاراکتر داره، و نکاتی هم درباره برگزاری جشنواره تو شرایط کرونا گفتن. خیلی از هنرمندا خب از این اتفاق استقبال کردن و شبهای گذاشتن اشاره کردن که حضور گروه های نمایشی استان ها به هر حال پررنگ و خوشحالیم از این بابت.
بله، قهقرایی، استاد علی نصیریان هم یک پیامی برای جشنواره تئاتر فجر مثل این که دادن میشه، اون پیام رو هم برامون بگین؟
بله حتما. البته مزیت برنامه شما اینه که ما خبرها رو خیلی به روز و داغ توش اعلام میکنیم. این در واقع یکی از اخباری هستش که فردا از طرف ستاد خبری جشنواره قرار هست منتشر بشه. استاد علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت و برجسته کشورمون، یک پیامی دادن به دبیران جشنواره های تئاتر استان های کشور و گفتن که در این شرایط کرونایی برگزاری این جشنواره ها یک نقطه عطف محسوب میشده، چه برای در واقع جشنواره تئاتر فجر، برای تئاتر به طور کلی، و ایشون ابراز خرسندی کردن و استقبال کردن از حضور هنرمندان. گفتن که چراغ راه تئاتر و روشنایی زندگی تئاتر از چگونه بودن سخن میگه و اینکه چجوری میشه از در واقع احساس به فراز عقل رسید و یک ضرورت تونستن تئاتر رو که هرگز نباید مقفول واقع بشه. گفتن که شرایط اجتماعی دنیا در سالی که گذشته ضرورت حضور و بودن تئاتر رو بیش از پیش عیان کرده و روشنایی تئاتر در شرایط بحران بیماری کرونا شهامت و عاشقی میخواد که هنرمندان بهش واقف هستن و بهش قائلن و ما در جشنواره هم شاهدش هستیم.
بله، ما از همینجا آرزوی سلامتی داریم برای استاد علی نصیریان، انشالله خدایشون رو برای ما حفظ کنه. خانم بخرایی، از نمایشگاه مجازی اسناد چه خبر؟
این نمایشگاه عنوانش که گفته بودیم، نمایشگاه مجازی اسناد 40 سال تئاتر مقاومت، هر روز همزمان با حالا هر روز از جشنواره بخشی از اون به نوعی افتتاح میشه، البته در فضای مجازی که همون سایت جشنواره و اینستاگرام جشنواره باشه، مدیریتش هم حسین ملکی بر عهده داره. امروز بخش‌هایی از اسناد مربوط به رویدادهای نمایشی در دهه‌های گذشته رونمایی شد که پی دی افش، نسخه الکترونیکیش در سایت جشنواره قرار گرفته و دوستان به راحتی میتونن اون رو دانلود بکنن و بهره برداری کنن. و اتفاق دیگه‌ای که همزمان با این نمایشگاه داره میفته، فایل صوتی هست که نمایشگاه منتشر می‌کنه در قالب پادکست و موضوع امروزش تئاتر در اسارت به روایت محسن جهانبانیه و این هم در اینستاگرام جشنواره که فکر می‌کنم دیگه به هر حال الان مخاطبان حداقل هنرمندان حاضر در جشنواره دنبالش می‌کنن و هم در فضای مجازی و کانال جشنواره اینها بارگذاری شده و قابل استفاده است.
بسیار عالی. فقط ممنون از شما خانم قهقرایی، با شما خداحافظی میکنیم و من هم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند تا فردا و بخش خبری برنامه امروز تئاتر خداحافظی میکنم. در ادامه برنامه در خدمت استاد ایوب آقاخانی خواهیم بود.
بسیار عالی، ممنونیم که امروز تئاتر رو میشنوید. سپاسگزار همکارانم هستم که بخش خبر رو تقدیم به شما بزرگواران کردن، هرچند که اساساً ذات برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر خودش یک خبر بزرگی هم هست، حتی اگر اسامی خیلی آشنایی برای مخاطبان حرفه‌ای تا توی جدول اجراها نباشه، ذات برگزاری جشنواره 39 به اندازه کافی چشمگیره، به اندازه کافی زاینده خبره و به اندازه کافی شایندگی و امکان مکس روش رو داره برای اینکه ما بتونیم از زیر و بمش حرف ها بزنیم. اما باز هم آنچه که شنیدید در واقع گزیده ای از اخباری بود که روز به روز داده میشه در مسیر پرفراز و نشیب 39مین جشنواره تئاتر فجر. با ما همراه باشید، یک فرصت کوتاه موسیقایی دیگه از اتاق فرمان میگیریم تا گفتگوی تلفنی خودمون رو آغاز کنیم با میهمان نازنین صاحب جاه دیگری که من به فخر با ایشون مشغول گپ و گفت در محضر شما خواهم شد. در خدمت دوست نازنینم، هنرمند عالی جاه و دوست داشتنی، صمیمی، غیر قابل امکار در زمینه توانایی‌های بازیگری، بسیار دوست داشتنی در کلیه زمینه‌ها، حتی مدیریت فرهنگی و هزار و یک ویژگی مثبت دیگر هم به مقدمه اگر پیش از اسمشون بیارم کم گفتم، اتابک نادری هستیم. ایشون امروز بازیگر نمایش سه‌شنبه‌های لعنتی در بخش صحنه‌ای جشنواره بودند که این نمایش در تالار قشقایی به کارگردانی محمد مهدی خاتمی پیشکش به مخاطبان شده. اتابک نادری اما همیشه گوشه ای از بار جشنواره رو بر شانه‌های خودش حمل می‌کنه. حالا این بار ما بهانه اصلی و اولیه‌مون هنر ایشون و بازیگری ایشون در نمایش سه‌شنبه‌های لعنتی، ولی مطمئنم که یه خورده باهاش گپ و گفت و شروع کنم برم جلو، معلوم میشه که این دفعه چند کیلوگرم بار از رو زمین بلند کرده در دوره 39. اتابک عزیز سلام عرض میکنم.
سلام، شما خوش، خیلی ممنونم، خسته نباشید، درود بر شما. من که جلوی شما هستم حرف بزنم واقعا باید بگم که تسلیم
تیاره
زیبایی باید
بزرگواری. یه خورده از تجربه سه‌شنبه های لعنتی بگو اتابک عزیزم و بعد سوالات دیگر رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
عرض کنم خدمتتون که سه‌شنبه های لعنتی نوشته آقای محمد مهدی خاتمی است که پارسال ما در واقع بحث تولیدش رو داشتیم، ما اجرا شد اواخر بهمن به اسفند، یعنی بعد از جشنواره تئاتر فجر. متاسفانه به خاطر تعطیلی کرونا ما اجراها رو متوقف کردیم و از تیر ماه مجددا به ادامه اجراها پرداختیم و گویا که رسید به فصل جشن. این کار در واقع داستان یک خانواده بسیار شریفی است که در بحران و دوران اقتصادی جامعه امروز ما در حال متلاشی است. قصه روایتی رئالیستی و
بله.
داره.
بله، من شخصا البته با نمایش شما آشنام، چون اگر یادت باشه به پیشنهاد پرمهر آقای خاتمی و شما قرار بود که در جمع بازیگران حضور داشته باشم که به دلیل گرفتاریم سر پروژه دیگری عملی نشد. اختیار داریم، ولی به هر حال برای مخاطب توضیح بدی نبود اینی که خط داستانی رو فرمودین، ولی اجرای پرمخاطره ای هم شد. این در واقع سومین پاره اجراها محسوب میشه، درسته؟ یعنی اجرا شروع شد و شیوع کرونا و بعد پیگیریش تیر ماه و الان بله
و اجرای تلخی برای چند تا از عوامل کار بود. وقتی که اجرای ما در تیر ماه تمام شد، شب آخر اجرا متاسفانه مادر من بستری شد در بیمارستان در اردبیل و من بعد از اتمام اجرا را افتادم، متاسفانه نرسیدم.
خدا رحمتشون کنه.
بله. شما. آقای خاتمی پدر بزرگوارشون از دست دادن، آقای محسن افشار برادر نازنینشون رو همچنین نسیم نکیسه. اینا رو گفتم بگم که ما میلاد حاجی زاده عزیز رو هم از دست دادیم و در واقع انشالله که غم نبینید، ولی چون گفتید ما این خاطرات تف با این
بله میدونم، یعنی واقعا از یه جهاتی این واژه لعنتی توی نامه کار یه خورده کار دست عوامل داده. خواستم شوخی کنم از تلخی فرمایشتون کم شه، وگرنه بی نهایت خالصانه ابراز همدردی بنده و همکارانم رو، هم شما هم بقیه عوامل اون نمایش که این غم ها رو تجربه کردند، لطفاً ابلاغ بفرمایید به ایشون و خودتون هم از ما بپذیرید. به هر صورت سه‌شنبه های لعنتی به اجراهای خودش در جشنواره 39 پایان داد. استقبال مخاطب چطور بود؟
والا طبق همین رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی ما تقریبا استقبال خوبی داشتیم. تماشاگران تقریبا از کار راضی بودن.
بله.
و همین برای ما کافیه دیگه.
طبیعتاً. خب عطابک عزیز، برسیم به بخشی که میدونم همیشه جواب مثبت داری. امسال چه کمکی به جشنواره فرج کردی؟
والا امسال رو آقای خانی عزیز میدونیم که علارغم اینکه میگفتن یکم بار سبکه در بحث اجرایی، اتفاقا بار در واقع اجرایی ما بسیار سنگین بود، چون ما تقریبا 60 خورده ای رو
بله
تولید پخش داشتیم، یه پروسه عظیمی فرایند تولیدی تئاترها رو داشتن طی می‌کردن. شما در نظر
بله.
این اجراها یک در واقع تصویر برداری دارن، حدود 4 تیم تصویر برداری در سالن‌های جشنواره به صورت در واقع پراکنده مستقر هستن که آثار رو ضبط می‌کنن و برای این ضبط از سیستم صدا برداری مجهزتری استفاده شده، برعکس حالا هایی که در ما مرسوم بود که به اصطلاح نفرنی میگم گزارش صحنه میگرفتیم، سعی کردیم یکم چارچوب های پخش تلویزیونی و ویدیو رو رعایت کنیم. به خاطر همین ضبط ها انجام میشه، شبانه دوستان تقدیم میکنن تا پاسی از شب و این تقدیم میره برای اخذ مجوز از سازمان سینمایی، چون طبق مقررات باید سازمان سینمایی برای پخش در ویودی مجوز
داده.
بعد از در واقع بازبینی بارگذاری در سامانه ها انجام میشه، تیوار، نمایش نت و ایران تئاتر
بله
در واقع اینترنتی تئاتر ایران و پخش میشه. این یک پروسه خودش یک
بله همین جوری که در بارش حرف هم میزنین حجم کار چشمگیر به نظر میاد.
بله، ضمن این که حالا ما روال عادی خود جشنواره هم داشتیم، گروه ها بیان مستقر بشن، گروه ها دوستان ها میان و به خاطر همین رعایت پروتکل و سلامت دوستان ما قبل از شروع جشنواره گروه های نمایشی رو در استان های مبدع خودشون با هماهنگی و عنایتی که وزارت بهداشت داشت در شبکه گسترده سلامت کشور تست PCR انجام شد، که چون خب اینا طبیعتا گروه های تهران وقت بیشتری با هم هستن، تو قطار، اتوبوس، نمیدونم هواپیما، تو مسیری که میان در خورده
بله بله
به خاطر همین اولویت با این دوستان بود. خدا رو شکر هیچ موردی نبود به غیر از دو نفر که ما باز احتیاط رو رعایت کردیم، این دوستان جایگزین شدن و پرسنل تالارها، مجموعه های ستادی که در ارتباط بودن، همین اینها تستشون رو خدا رو شکر منفی گرفتیم و ضمن اینکه حالا سعی کردیم حد المقدور در سالن ها حضور نداشته باشن، اون پروتکل های مرسومی که شما بهتر دیدید من به خاطر زیاد وقت عنوان نمی کنم.
بله بله میفهمم. فقط عطابک عزیزی اشاره به نکته کردی به عنوان آخرین پرسش یا آخرین محملی که وقتی ذهنی با ماجرا برخورد میکنم زمینه ساز نقدای مختلفی توی ذهنم میشه خدمت شما عرض میکنم، مسئله نظارت سازمان سینمایی روی تئاترها و پخش ویودی اونهاست. با تجربه این که به هر حال تئاترها مسیر خودشون رو برای دریافت مجوز نظارتی طی میکنند و به هر حال بازوی نظارتی اداره کل هنرهای نمایشی داره کلیه ملاحظات رو مورد نظر خودش قرار میده، من این نظارت مجدد سازمان سینمایی رو یا درک نمیکنم یا یه خورده ذهنم نسبت بهش داره کندی نشون میده. یه خورده در این باره توضیح میدیم؟ به نظرم زائد میاد، یعنی ساده بخوام صریح بگم.
خیلی از هنرمندان و همکاران تئاتری ما هم این سوال رو طبیعتاً دارن. ببینید آقای آرخانی عزیز، ما در قوانین بالادستی مثل قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشبینی هایی داره. مثلا زمانی که کنسرت موسیقی، مثال دارم میزنم خیلی تند ببخشید، زمانی که کنسرت موسیقی میخواد در سالن مثلا 100 نفری برگزار بشه، اختیارات مجوز رو میده مثلا به شهرستان، شورای شهرستان. وقتی کنسرت حجمش بالا میره، این رو قبل از این ویودی ها در واقع میگم تقسیم بندی هایی بوده، واگذار میکنه به شورای مرکزی موسیقی که باید معاونت هنری در واقع در موردش نظر بده. اینو مثال آوردم، میخوام بگم که بحث ما با دوستان در بحث سینمای همین بوده. قوانین در مورد ویودی میگه که ویودی ها چون گستره پخش بالایی دارم، پس سازمان سینمایی باید در موردش نظر بده.
خب پس سوال گام بعدی سوال من میشه این که بچه از ابتدا اونها نظر نمیدن که دو مرحله ای نشه.
خب ما که نمیدیم در مورد آثاری که میخواد انتخاب بشه اونها از اول ورود کنن، ما از اول پروسه تولید خودمون رو پیش ببریم. وقتی میخواد وارد پروسه در واقع گسترده تری بشه، قانون به اونها رجعت میکنیم. البته این توضیح رو بگم، سازمان سینمایی به خاطر جشنواره تئاتر فجر یک تعامل خوبی رو با ما داشت، نماینده رو مستقر کرد که همراه با دوستان شورای نظارت در واقع کارها رو ببینن و این نیست که ما به سازمان بفرستیم آثار رو. و چیزی که در تصویر شما بهتر از من میدونید، تصویر در واقع مفاهیم رو میتونه عوض کنه دیگه. ما وقتی در صحنه هستیم با چیزی که پخش میشه تفاوت‌هایی داره.
بله درست، اینو واقعا ظرافت مهمی است که نمیشه نادیده گرفت.
بله اونها تنها از منظر مضمونی نگاه نمی‌کنن ایوب جان، از منظر فنی هم می‌بینن. مثلا برای دو تا کار مورد این بود که آقا این سایه‌ها بیشتره، تصویر نامفهومه و این فلاز فنی اصلا درست نیست بخش بره، یا صدا مشکل داره. مثال دارم عرض میکنم.
بله
میفهمم. اینها میخوام بگم که مکملی هستن به این که ما نسبت به این دریچه‌ای که اخیرا برای تئاتر پررنگ شده، همین بازتابش در رسانه و بازتابش در ویودی ها و اینترنت، بله. ما هم یکم سوار کار بشیم به قول معروف.
بله.
ما که میگم یعنی
بله متوجه هستم،
غالب حتی تو این دست تلویزیونی این مورد هم عرض کنم و خدمتتون باشم، خیلی از کارگردانهای ما مقابله میکردن با اینکه نور من داره به هم میخوره، نور صحنه ما زیاد نکن، و کارگردان تلویزیونی میگفت که عزیز من شما برای اجرا با هر نوری که دوست داری برو، ولی من برای تصویر نیاز دارم.
بله دیگه این تمایز زیبایی شناسی این دو تا 100 درصد. ممنونم از اتابک نادری عزیز که کنار ما در برنامه امروز تئاتر بودی. به ثانیه های پایانی برنامه نزدیک میشیم، سپاسگزار شما هستم و زحمت شما و همکارانتون رو ارج میگذارم و ضمن اینکه امیدوارم دیگه هرگز غم و خبرهای بد رو در زندگیتون تجربه نکنید. یه خورده این دعا دعای دور از دسترسی است اما